ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ۴۵۰,۰۰۰ مهاجر و پناهجو در سال جاری میلادی وارد آلمان شدند. مجلس نمایندگان آمریکا امروز نخستین رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. نخست وزیر عراق ده‌ها مقام بلندپایه دولتی را از کار برکنار کرد. سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان هستید. معاون صدر اعظم آلمان از ورود 450,000 مهاجر و پناهجو به این کشور در سال جاری میلادی خبر داده است. به گفته زیگمار گابریل، تنها در ماه گذشته 150,000 نفر و در 10 روز اخیر 37,000 پناهجو وارد آلمان شدند. آقای گابریل در این حال طرح کمیسیون اروپا برای اسکان 160,000 مهاجر و پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مثبت ولی ناکافی دانسته و آن را به قطره‌ای در دریا تشبیه کرده است. هم‌اکنون هزاران نفر از پناهجویان در کشورهای اروپای شرقی اند و در تلاشند تا وارد اروپای غربی شوند. روز چهارشنبه حدود 5,000 نفر به مرز صربستان و مجارستان رسیدند. مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه نخستین رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. در طرحی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود، گفته خواهد شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با عدم ارائه جزئیات توافق قانون را نقض کرده است. جمهوری خان که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، روز چهارشنبه تصمیم گرفتند رأی‌گیری درباره توافق را در 3 مرحله انجام دهند. رأی‌گیری بعدی قطعنامه است درباره مجموعه توافق و رأی‌گیری سوم به لغو تحریم‌ها اختصاص یافته است. برای رأی‌گیری در مرحله سوم، جمهوری خواهان طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند تحریم‌های وضع شده از سوی کنگره را به صورت یک جانبه لغو کند. کنگره آمریکا تا روز 26 شهریور فرصت دارد تا مخالفت احتمالی خود با توافق هسته‌ای را اعلام کند. آقای اوباما اعلام کرده که هر گونه مخالفت احتمالی را وتو خواهد کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق 123 نفر از معاونان وزرا و مدیران اداره‌های دولتی را از کار برکنار کرد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده، ذکر شده است که این عده بازنشسته خواهند شد یا رتبه‌شان تغییر می‌کند. العبادی ماه گذشته در پی تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی اعلام کرد که ساختار دولت را تغییر خواهد داد. در نخستین مرحله او 3 معاون رئیس جمهور، 3 معاون نخست وزیر و 1/3 از کابینه را از ساختار حکومتی عراق حذف کرد. تا کنون 10 نفر از مقامات ارشد دولتی از جمله نوری المالکی نخست وزیر سابق اخراج شده یا از اختیارات آنها کاسته شده است. و سرانجام اینکه دبیرکل شورای بازرگانی ایران و ترکیه از ممنوعیت رفت آمد شبانه کامیون‌های ایرانی در برخی از مناطق مرزی ترکیه خبر داده است. به گفته سید جلال ابراهیمی، مرز اسم دره و سرو برای رفت آمد کامیون‌ها ناامن است و در منطقه هاک کاری نیز ممنوعیت رفت آمد شبانه برقرار است. خبرگزاری اسنا به نقل از آقای ابراهیمی نوشته است جاده اصلی مرز بازرگان از طرف دولت ترکیه محافظت می شود. به گفته او پیش از این روزانه حدود 300 کامیون از مرز بازرگان عبور می کردند. تا کنون بر سر حمله به کامیون ها و اتوبوس های حامل مسافران ایرانی چندین نفر کشته و مجروح شدند. ساعت 3:04 است. برنامه ها رو با پخش چند گزارش پی میگیریم. در کنگره آمریکا بر سر چگونگی برخورد با توافق اتمی بین اعضای جمهوری خواه اختلافایی بروز کرده است و همزمان بررسی توافق هسته‌ای در مراکز مطالعاتی در آمریکا ادامه دارد. از جمله گروه بین المللی بحران در واشنگتن در نشستی جزئیات این توافق را به بحث گذاشته است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
از آغاز هفته جاری بحث‌های مربوط به توافق هسته‌ای با ایران در پایتخت ایالات متحده آمریکا و در آستانه رأی کنگره بار دیگر داغ‌ترین موضوع محافل سیاسی، روشنفکری و مطبوعاتی شده است. حتی به رغم هموار شدن راه قانونی اجرای توافقی که برجام نام گرفته و در شرایطی که رأی یا عدم رأی کنگره در سرنوشت برجام تغییری نخواهد داشت، با این حال بحث‌ها همچنان دامنه‌دار است. از جمله گروه اینترنشنال کرایسیس، یک اندیشکده آمریکایی که در پایتخت‌های مهم برای صلح و جلوگیری از جنگ بین دولت‌ها می‌کوشد، در نشستی به تشریح ضرورت‌های توافق هسته‌ای پرداخت. گروه اینترنشنال کرایسیس اگرچه مانند بسیاری دیگر از موافقان توافق هسته‌ای با ایران به اجرایی شدن برجام مطمئن است، با این حال روشنگری درباره مفاد توافق هسته‌ای را همچنان ضروری می‌داند و نشست پس از نیمروز سه‌شنبه نیز با همین هدف برگزار شد. عصر سه‌شنبه هم نشست دیگری در اندیشکده بروکینز برپا شد که در آن سناتور جان مک‌کین جزو یک پنل 4 نفره بود که طی آن گفت که برای نخستین بار در تاریخ درباره یک توافق رأی‌گیری در آمریکا بر اساس سیاست حزبی انجام خواهد شد.
First time in history that an agreement will be voted on a strict party line basis.
آقای مک‌کین گفت حتی یک سناتور جمهوری خواه نیز به این توافق هسته‌ای رأی موافق نخواهد داد. به این ترتیب میتوان نتیجه گیری کرد که سرانجام این انشعاب سیاسی در کشور که به هیچ وجه پسندیده نیست تا چه اندازه است. سناتور مک‌کین در انتقاد از شرایطی که در عرصه سیاسی به وجود آمده افزود، در پرداختن به ایران چنان رفتار شده گویی که کشوری در کره دیگری است و بحث‌ها بر سر فضیلت و یا خوار شمردن توافق برجام است. سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا افزود که دولت ایران همینک 4 کشور منطقه یعنی یمن، سوریه، عراق و لبنان را کنترل می‌کند و اخیراً هم به طالبان افغانستان اسلحه می‌دهد. رئیس کمیته با نفوذ نیروهای مسلح در سنای آمریکا که از مخالفان توافق کنونی با ایران است، با اشاره به رفتارهای پیشین دولت ایران تصریح کرد که جمهوری اسلامی با برتری طلبی در حال پیشروی در منطقه است. بر اتهاماتی که سناتور مک‌کین علیه دولت ایران برشمرد، اگرچه نکته تازه‌ای نبود، ولی بازگو کننده ادامه نگرانی‌های جمهوری‌خواهان از سیاست‌های تهران در خاورمیانه است. سناتور مک‌کین همچنین از سیاست‌های خارجی دولت اوباما بار دیگر انتقاد کرد و گفت که بر اثر این سیاست‌ها جهان در آشوب به سر می‌برد. او گفت از جنگ جهانی دوم به بعد چنین اوضاعی دیده نشده و این تنها بر اثر سیاست‌های شکست خورده دولت کنونی آمریکا است. سناتور مک‌کین یادآور شد که هنگامی که بیش از 6 سال پیش ایرانیان در خیابان‌های تهران تظاهرات می‌کردند و خون زن جوانی به نام ندا بر زمین ریخت، رئیس جمهوری آمریکا سکوت کرد.
In the streets of Tehran, a young woman named Neda bled to death, and we saw her picture, and they were chanting, "Obama, Obama, you with us or you with them?" And not a word was spoken on their behalf.
آقای مک‌کین در ادامه سخنان خود افزود که با توافق کنونی به نوعی برخورد می شود که در فضای دیگر و با دولتی دیگر منعقد شده است.
I really am upset about intellectual dishonesty here, that we only have 2 choices.
او از آنچه که تقلب روشنفکرانه نامید شکوه کرد و گفت که رئیس جمهوری آمریکا بر 2 گزینه توافق و یا جنگ تکیه می کند، در حالی که فرماندهان نظامی آمریکا نیز گفتند که به غیر از جنگ گزینه های دیگری هم وجود دارد. آنچنان که در آغاز نشست شامگاهی بروکینگز از سوی یکی از مدیران آن بیان شد، توافق هسته‌ای با ایران مسئله‌ای است که سیاست خارجی آمریکا را برای مدت‌ها به خود مشغول خواهد داشت.
This is an issue which will continue to occupy American foreign policy for a long time to come.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد نشست گروه بین المللی بحران در واشنگتن و سخنرانی سناتور مک‌کین در این نشست. نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید.
در جواب اون آقایی که میگه آقای شیخ حسن روحانی خیانت کرده، اگر آقای شیخ حسن روحانی نبودن و آقای ظریف، اون بلایی که به سر یمنی ها اومده به سر ما ایرانی ها هم میومد بدتر از اون. از عوض این که از آقای روحانی تشکر کنه اینجوری میگه، متشکرم.
جناب آقای خامنه ای، حق الناس پولیه که آقای خاوری برداشت رفت کانادا، حق الناس بابک زنجانیه، حق الناس افرادی هستن که پول این مملکت، پول این مردم رو برداشتن و فرار کردن، دکلهایی که گم شد، دکل نفتی، حق الناس آیه خامنه اینا هست. حق الناس فتنه 88 کدام فتنه؟ فتنه همه زیر سر خودتون بود، حق مردم رو خوردید، رأی مردم رو دزدیدید، این حق الناسه.
مردم ایران باید خجالت بکشن. این نسرین ستوده یک زنه، چندین بار در چند سال به زندان، به مدت طولانی در زندان بوده، الان هم که برگشته خونه هر روز وزارت اطلاعات زنگ میزنه که بچه رو سر میبرم، بچه رو تو راه مدرسه میگیرم، تیکه تیکه میکنم اگر کوچکترین حرفی بزنی. من میخواستم به این مردا بگم خجالت بکشین. یه زن اینجوری داره مقاومت میکنه و ببینین این مردا چیکار میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. فعالان حقوق بشر میگویند از دسامبر سال گذشته میلادی، یعنی طی 9 ماه گذشته که مقام های پاکستان تعلیق مجازات اعدام را لغو کردند، 226 تن در این کشور اعدام شدند، رقمی که زهرا یوسف رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان اون رو نگران کننده توصیف کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
اجرای مجازات اعدام در پاکستان که از دسامبر سال گذشته از سر گرفته شده، این کشور را در زمره کشورهایی قرار داده که بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های پاکستان به جای مقابله جدی با شبه نظامیانی که مسئولیت بیشتر حمله‌های تروریستی را بر عهده دارند، مجرمان عادی را اعدام می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فعالان حقوق بشر نوشته از دسامبر گذشته، یعنی طی 9 ماه، 226 تن در پاکستان اعدام شدند که شاید تنها 10 نفرشان با حمله‌های تروریستی مرتبط بودند. بر اساس این گزارش، اعدام‌ها در پاکستان با هدف تسکین افکار عمومی پس از حمله به مدرسه‌ای در پیشاور صورت می‌گیرد. حمله‌ای که 25 آذر ماه سال گذشته توسط طالبان صورت گرفت و در جریان آن 136 دانش آموز و 16 تن از کارکنان این مدرسه کشته شدند. حمله‌ای که یکی از خونین ترین کشتارهای سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. 2 ماه پس از این حمله، مقام‌های پاکستان اعلام کردند که 12 تن از متهمان این کشتار را بازداشت کردند و چندی بعد 6 تن از این متهمان به اعدام محکوم شدند. اجرای مجازات اعدام در پاکستان از سال 2008 میلادی، یعنی 7 سال پیش، متوقف شده بود. در آن زمان به گفته دیدبان حقوق بشر، حدود 7000 نفر در این کشور حکم اعدام داشتند. اما پس از حمله مرگبار در پیشاور، مقام‌های پاکستان در ماه دسامبر سال گذشته تعلیق مجازات اعدام را لغو کردند. تصمیمی که انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل را به همراه داشت. به گزارش سازمان عفو بین الملل، پاکستان از نظر شمار بالای اعدام در جهان پس از چین، ایران و عراق رتبه 4 را در سال جاری میلادی دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدی در مورد آمار بالای اعدام‌ها در کشور پاکستان. میتونید شما اگر عضو فیسبوک هستید به صفحه ما رادیو فردا در فیسبوک سر بزنید و در اونجا در گفتگوهایی که میان کاربران وجود داره شرکت بکنید. تا ساعت 3:30 بعد از ظهر.